السلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليقضي الفاسقين. وما أطاع الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من فضل ولا ركاء ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أطاع الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. و اینکه در نظر داشتم که بپرسم از آیان که در جلسه پیش من نبودم چه آیاتی تفسیر شده است و متاسفانه غفلت کردم و یه حالا باز میتونه تکرار باشه. آیه ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها این آیه رو نمیدونم تفسیر کردن یا تفسیر نکردن. به هر حال ما از همینجا شروع عرض میکنم که راجع به این آیات همینجوری که عرض کردیم مربوط میشود به همون داستان بنی النضیر که جماعتی از یهود بودند از ساکن اطراف مدینه و هم پیمان بودند، هم پیمان شدند در ابتدا، یعنی که پیمانی که پیغمبر اکرم با همه یهودی هایی که در مدینه بودند امضا کرد که اینها می توانند به شعائر دینی خودشون عمل بکنند و با مسلمین به اصطلاح هم دوستی داشته باشند مادامی که با دشمنان مسلمین همکاری نکنند و به شرط اینکه همکاری نکنند و اگر با خود مسلمین همکاری بکنن از یک مزایای دیگر هم برخوردار خواهند. و در این جلسات عرض کردیم که بعد یهود خیانت کردند و حتی در یک جریانی تصمیم گرفتن که پیغمبر اکرم را بکشن. بعد از این بود که پیغمبر با منافقینی که در داخل مسلمین بودن همکاری و همدستی داشتن و بعد از این بود که پیغمبر اکرم تصمیم گرفت که اینها را به کلی اخراج کند از اینجا. و عرض کردیم که با بودن یهود در اطراف مدینه و بلکه حتی در جزیره العرب با بودن یهود در اطراف مدینه امکان این که اسلام بتواند به هدفهای خودش برسد اساسا نبود. نه صرف اصل بودن یهود، یعنی بودن یهودی ها به علاوه کارهای یهودیگری، چون این کارهای یهودیگری ازشون جدا نمیشه. حالا مسلمین وقتی که حرکت کردن، البته نه به صورت جنگی، چون فاصله نبود از مدینه تا اون قلعه بن النضیر مسلمین پیاده رفتن و تنها خود رسول اکرم بودن که سواره، بعضی گفتن سواره بر یک شتر بود و بعضی گفتن سواره بر یک الاغ، پیاده حرکت کردن رفتن و در حقیقت جنگی هم صورت نگره. البته مؤمنین رفتن برای تصرف اطلاع اونها و اونها بالاخره خودشون با دست خودشون قلعه های خودشون رو خراب می کردن، قلعه های خودشون رو خراب می کردن که به دست مسلمین بود. یک برخورد مختصری هم میان اونها و مسلمین شد. مقداری از خرماها، درخت های خرمای اونها را مسلمین بریدن، قطع کردن. این هم برای بعضی از مسلمین سؤال به وجود آورد و هم مورد اعتراض یهودی ها واقع شد. یهودی ها گفتن که به پیغمبر اکرم که شما که همیشه نهی میکنی از فساد در زمین و بریدن نخلها، خودش فساد در زمین. بعضی از مسلمین هم البته دید ندارد که هر کی زده باشند به اعتراضی، ولی برای اونها هم یه مقداری این کار گران آمده بود. آیا نازل شد و این عمل را امضا کرد و تصویر کرد؟ بفرماید ما قطعتم من نیمتن و ترکتموها قائمتن على اصولها فبإذن الله. یعنی اون چرا از این درخت های خرما بریده اید و اون چرا بجا گذاشته اید همه به اذن و رضای خدا بوده است. یعنی نه اون بریدن ها و نه اون باقی گذاشتن ها هیچ کدام بر خلاف رضای حق نبوده است. ولیخزی الفاسقین، و به این وسیله این فاسقه ها که مقصود همین یهودی ها هستن خار و ذلیل می شوند. وسیله ایست برای خار کردن و ذلیل کردن. این موضوع بعدها مخصوصا در عصر ما که یهودی ها دستگاه های تبلیغاتی خیلی وسیعی دارن، این موضوع را جزء مستمسکه های خودشون قرار دادن که مسلمین آمدند و به امر پیغمبر درخت های خرما را قطع کردن و این فساد در زمین هست. از این جهت هست که من لازم می دانم که در اطراف این مطلب یک مقداری بحث بکنیم. ببینید این از دو جنبه هم باید بحث بشود. یکی از جنبه قرآنی، یعنی این عمل با تعلیمات خود قرآن آیا سازگار بوده است یا نبوده است. یعنی اصل تعلیمات قرآن و تعلیمات پیغمبر در این زمینه چه بوده است و آیا این یک عمل استثنایی است و برخلاف اون تعلیمات است. این یه مطلب. یکی از نظر کلی و به اصطلاح فلسفی و حقوقی که آیا این مسئله ایست که مطرح است، امروز هم توی فلاسفه جدید هم حتی مطرح است، مطلبی به این شکل و به این صورت که بعد براتون توضیح میدم که به چه شکل و به چه صورت باید. قرآن کریم مکرر در تعلیمات خودش این دستور را یادآوری کرده است که در جهاد و در مبارزه با دشمن از عدالت خارج نشید. مثل آیاتی که در ابتدای سوره مائده هست، ولا عيال در دو آیت، حالا یک آیتی که الان براتون میکنم بلا یجرمن نکن، آیا مفصل است؟ ایدا حلالتون فصابی بلا یجرمن نکن شنعان قوم ان حدوکم امر مسجد الحرام ان تعتدی و تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. وادار نکند کینه و دشمنی قومی که شما را مانع شدن از ورود در مسجد الحرام. قریش میدونیم که به مسلمین فوق العاده بدی کردن. یکی از چیزهایی که سبب شده بود که کینه و قریش شدید در دل مسلمین وارد بشود عملی بود که در حدیبیه انجام دادن که مسلمین که دو فرسخی مکه رفتن به اینها مانع شدند. قرآن می فرماید که دشمنی این قومی که شما را مانع شدن از مسجد الحرام به علاوه هزارها کار بدی دیگری می کرده بودن، دشمنی های دیگری که جنگ بدر و احد و خندق و همه اینها را اینها را پاک کرده بودن، سبب نشود که شما از حد تجاوز کنید. بعد فرماید که در کارهای نیک تعاون داشته باشید و در کارهای بد نه. در اون آیه دیگر می‌فرماید ولا یجرمنکم شنعان قوم علی ان لا تعدلوا. ما پیدا کردم یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، ای اهل ایمان برای خدا قیام کنید، همیشه به عدالت گواهی بدهید. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی ان لا تعدلوا، هرگز وادار نکند شما را دشمنی یک قوم بر اینکه عدالت نکنید، یعنی با دشمن خودتون هم به عدالت رفتار کنید. اعدلوا هو اقرب للتقوا، به عدالت عمل کنید که عدالت نزدیکتر است به تقوای پرهیزگاری. در آیات سوره بقره آیه 90 سوره بقره است، 190 سوره بقره، عرض میکنم که میفرماید که یا ایها الذین آمنوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. در راه خدا بجنگید با کسانی که با شما می جنگند، ولا تعتدوا، ولی در جنگ هم اعتداء یعنی از حد گذشتن، از حد لازم نگذرید. خداوند معتدین و متجاوزین را دوست نمی دارد. در اینجا هم گفتن همه که مقصود این است که وقتی که با دشمن روبرو می شوید، فقط با سرباز که در میدان جنگ با شما روبرو شده است با او بجنگید. اما اونی که به صورت یک سرباز نیست، مثلا کسی که خونه خودش نشسته است، سیر مردها مثلا زنها بچه ها اینها کاری نداشته باشه، و مخصوصا کارهایی که اسمش افساد در زمین هست، پیغمبر اکرم نهی میفرمود، سریع هم نهی میفرمود در هر سفری که وقتی که قومی را میفرستاد تغییرات میکرد بیشان به این که درختی را در جای قطع نکنید، پیرمردی را نکشید، آب را بروی مردم نبندید و امثال این کارها. این حالا که اصل تعلیمات اسلامی. ولی باز یه مطلب دیگر در اینجا هست، یه مطلب این هست. گاهی این کارها صورت میگیرد فقط برای این که کینه‌ای که به دلیل حقد و عداوت و کینه‌ای که افراد با دیگران دارند، یعنی یه کارهای صرفاً احساساتی، شک نداره که اینها ممنوع است. ولی یک وقت هست که هدفهای مشروع جنگی متوقف بر یک عملی هست. اینجا شکلی اینجا من اول یه مسئله حادتر از همه هست و در طیق مطرح هست این مسئله رو ذکر میکنم که تکلیف باقی روشن بشه. مسئله در طیق در کتاب جهاد فقها طرح کردن اسمش میذارن مسئله تطرف کافر به مسلم. تطرف از ماده ترس و ترس و نستخر، یعنی این مسئله را فقها طرح کردن که اگر در جنگ دشمن مسلمانی را سپر خودش قرار بدهد، تکیزی حالا یا یک فردی از کفار فردی را سپر قرار بدهد، ولی اونها عنوان کردن اونجا که بالاتر است، اونجا که گروهی را سپر قرار بدهد. مثلا دشمن عده مسلمان بیگناه را اسیر میکنه، این خیلی معمول هم هست، بعد همون اوترا را در مقدم لشکر خودش قرار میده و سرباز پشت سر این اوترا میستر میاد جلو، برای این که وقتی که اون طرف میخواد بزند، اگر بخواد بزنه اول با کی آداد بزنه؟ باید افراد پشت باید بزنه، افراد خود که باید بزنه. این مسئله را فقها طرح کردن که حالا اگر ما دیدیم دشمن حجوم آورده و گروهی بیگناه مسلمان را سپر خودش قرار داده است، امر ما دائرتیه نیست از بکار، ما این عده بیگناه را بکشیم تا بتوانیم جلو حجوم دشمن را بگیریم، و یا این که بخاطر این بیگناه ها دست از مبارزه بردنیم بیرون تا تصمیل دشمن بسیم که دشمن چی میکنیم. میگن اینجا جایز است برای شما که همین بیگناه ها را به دست خودتون بکشید، البته اونها شهیدن در راه خدا، برای این که جلوی تیزشدگی دشمن رو بگیرید، زیرا اگر این کار نکنید بعد دشمن میاد بیشتر از اونها رو میکشه، همون ها رو میکشه به علاقه یه افراد دیگر. پس امر دائر است میان اهم و مهم، امر دائر است ما خون این ادبی گناه را اینجا حفظ بکنیم، ولی در ازا خون یه ادبی گناهی بیشتر را هدر بدیم، یعنی این عدبی گناه را با دست خودمون سر بگرریم برای اینکه جلو خونهای دیگر گرفته بیشه. خود اجازه میدونی به این کار را بکنی. حالا منطق چی میگه در اینجا؟ عقل چی میگه؟ عقل میگه در اینجا آیا باید، عقل میگه که نه بیگناه ها را نباید کس به هر قیلتی که تمام میشه، یا عقل میگه بیگناه را بیجهت نباید کس و گاهی وقتا بیگناه با جهت کشته می شود خاجه شدی و باید هم کشته بشه، مثل خود رفتن سرباز میدان جنگ که بالاخره کشته خواهد شد، مثل خود رفتن سرباز هست میدان جنگ. اینا مثالش مثال میگن اینجا تضاد دست میان عاطفه و عقل، درست توجه بکنید، خیلی جاها میان عاطفه و عقل تضاد واقع می شود، عقل یک کار را می گه بکن، عاطفه می گه نکن. به این که محکوم عاطفه هست نمی کند و این که محکوم حکم عقل هست می کند. نظیر همین مثال های معروفی که یه بچه را که مثلا احتیاج دارد به یک عمل جراحی، مادر که خیلی اهل عاطفه هست، اگر به مادر بگی بچه رو می کشه بقل خودش، میگه نه 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 من حاضر نیستم بچه خودم، بگه دست این بچه مثلا شکن بچه را مثلا بیان باز بکنن یا دست بچه را احیانا بیان ببرن، عاطفه که اجازه نمیده. برای اونم همینجوره، درست اینم این اون راست میگه اینسا مثالی. ولی عقل چی میگه؟ این آدم ایسا اگر همون مادر فکر قضی تری داشته باشه، اگر از گفته پزشک یقین پیدا کرد که این بریدن دست این بچه یگانه راه نجات این بچه است، چی میگه؟ میگه که نه این کارو بکن، خود بچه چطور خود اتخ محال تسلیم بشه. مولا این مثال را به هجامت ذکر میکنه، یعنی مقایسه میکنه خود بچه را با مادر، میگه که طفل میارزد به نیش احتجام، مادر مشفق در این غم شادکام. توجه کردی؟ همه این جراحی هایی که در دنیا می شود، دندان فاسد که می شود، انسان دندان رو با کمال تأسف می برد، اما متأسف هست که چرا فاسد شده که باید برخید می کنم این بزدید، متأسف هست که چرا فاسد شده که حالا باید چند و انداخت دید، اما بعد از این که فاسد شده دیگه فاسد نمی شه، میگه آدم آقل نمی شه فاسد باید بگه دار فاسد اگه باشه سیه ها رو باید فاسد می. پس این یه مطلب اینجا در مثل مسئله تطرف این اسم فساد در زمین نیست، بله اینجا اگر هدف صحیح است صحیح نیست، اگر هدف صحیح نیست تو اصل کار غلط صحیح نیست، اما اگر هدف صحیح است به خاطر هدف صحیح کاری را انجام دادن فساد میدید. فساد کارهایی پیره پیدید، یعنی یک کاری که این طرف شدید اینقدر فرض کنید چی باشه، مثلا پیرمردی که در یک گوشه مثلا یه عده هستم، یه اثری در کار جنگ نداره. اونی که اسلام میگه قاتل قاتل الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، یعنی کارهایی که تأثیر در تاکتیکهای هدفی ندارد، کارهایی که فقط ناشیست از عقده و از احساسات و از کینه‌توزی، بر اساس کینه‌توزی هیچ کار نباید کرد. دشمنم نباید بر اساس کینه‌توزی کرد، دشمن را هم باید به خاطر ایمان به هدف کشت، نه به خاطر کینه‌توزی. هر کاری که صرفا به خاطر کینه‌توزی باشد، یه انسان را مجروح کردن پس چه برسه به انسانی را کشتن، یه خانه را خراب کردن، یه درختی را قطع کردن، جایز نیست. ولی اگر کار اصل کاری مشروع است و رسیدن به یک هدف بزرگتر متوقف بر چنین کاری هست، البته باید این کار کرد. از جمله این است آیا خراب کردن حصنها و داروهای دشمن جایز یا جایز نیست؟ اگر حمله به اونها جایز نیست، هیچ چیز جایز نیست. اما اگر دشمن دشمنی که حتما باید اونجا را باید گرفت و تصفیه کنه، خب البته خراب کردن باید هم درسته، خب خراب بکنی بعد بهتر که درست میکنی. اگر واقعا در یک جا ولو برای خراب کردن روحیه دشمن، یعنی جود تصفیه جنگی اگر قرار میگیرد، برای خراب کردن روحیه دشمن، برای ارعاب دشمن که مقاومت نکنه، بعد کشتار کمتر صورت بگیرد. یهودی که جانش به مالش بسته است، همینقدر ببیند که مالش مورد هجوم اونجا قرار گرفت، زود روحیه خودش میبازد. پس بنابراین این است که قرآن میفرماد ما قطعتم من لینه او ترکتموها قائمه علی اصولها فبإذن الله ولی یخزی الفاسقین. این ولی یخزی الفاسقین اشاره به اون تأثیر روانی این کار است، یعنی اینا روح اینها را مخذول و منکوب میکنند. توجه کردید؟ و این کار برای این هدف لازمه. خب چهار تا درخت بریده میشه بعدم به یه درخت کشته میشه. توجه کردید؟ پس این منافات نه منافات دارد، با اون اصلی که هر عقلی میگوید که خود قرآن هم این را شدید تقطیع میکند. بله و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الخصام و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. بعضی از مردم اشخاصی هستن که زبانشون خیلی زبان چرب و نرمی هست، به زبانشون خوب تو را به صدق می آورند و تو تعجب میکنه از این خوش زبانی های اینا، اما دل اینها سخت‌ترین دشمن های تو همین ها هستن. حقیقت از چیزی که میرن بیرون همه سعیشون این است که در زمین فساد کنن و کشتها را از بین ببرن. هر جلی بیرن مثلا زراعتی هست، کشتی هست، باقی هست، درختی هست، اینا را به کلی از بین ببرن، نسل را از بین ببرن، انسان ها را از بین ببرن. اینها چیزهایی که خود قرآن به شدت تخطئه می کند، ولی در این حال قرآن اجازه می دهد در یه جاهایی که نه به خاطر احساسات کینه‌توزی بلکه به خاطر اینکه در جاهایی که رسیدن به هدف انسانی و هدف مشروع و هدف الهی متوقف به او، نه تنها کشتن انسان کافر را اجازه می دهد، کشتن انسان مسلمان را اجازه می دهد. چه برسد به خراب کردن یک دارو و چه برسد به کندن چهار تا درخت. توجه کردید؟ پس این دو مسئله نباید با یک دیگر اشتباه بشه. خب از این آیه می‌گه و ما عفا الله على رسوله من اهل رسوله من هم. در اسلام از نظر مالی یک فیع داریم و یک غنیمت، یعنی مالهایی که از چنگال دشمن بیرون آورده می شود بعضی از نام غنیمت دارد و یک حکم دارد و بعضی حکم فیع دارد و نام و حکم دیگری دارد. غنیمت عبارت است از اون چه که در میدان جنگ به دست سربازان میرسد و به وسیله جنگ گرفته میشود. هر چیزی که به وسیله جنگ و به تعبیر قرآن با یورش با عقل و شطور، یعنی اونجا که رسما حمله جنگی و با زیر شمشیر گرفته میشود، اون به اسم جنگ غنیمت، غنائم جنگی. غنائم جنگی از نظر اسلام به پنج قسمت تقسیم می شود. چهار قسمت میان سربازها، همون هایی که شرکت در این جنگ داشته اند، تقسیم می شود. یه قسمت دیگر هم اختصاص پیدا می کند به پیغمبر خمس است و مصرفش همون مصرف خمسی است که ما می بینیم. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ لَهُ الْغُنَمُ. وَأَمَّا السَّيْءُ عبارت است از اموالی که از کافر حربی به دست میاد، ولی بدون اون که به زیر شمشیر در کار باشد، یعنی دشمن به شکل دیگری به واسطه مثلا رعب، به واسطه ترس، به واسطه هر چیزی از اینجا نفهمد. این به اصطلاحاً به اسم میگن که در فیع سربازان شرکت ندارن و در واقع حالا به تغییر کار بعد عرض میکنیم خود قرآن تا آخر سوره موضوع را بیان کرده، به همه مسلمین به یک معنا تعلق میگیرد، به همه تعلق میگیرد. چجوری؟ اولا اینجا یک تعبیر فوق العاده این کلمه فیعه، یعنی رجوع، یک چیزی که رفته و بازگشته، حالت بازگشته که بهش میگن فیع. سایه را تا وقتی که آفتابی بلندی تازه از کنن که خیلی سایه کچه میشود، کچه میشود، او را بهش میگن زر. از این به بعد که با سایه بر میگردد و روی درازی میرود سایه ای رو بهت میگم. قرآن اینجا تعریف که یعنی رجوع یه چیزی که رفته و بازگشته، حالت بازگشته که بهت میگم که سایه را تا وقتی که آفتاری به بلندی سازه ارسمان که چایی سایه کچکی سرد کچکی سرد او رو بهش میگن زل. از این دبعه که با سایه بر میگردد و روی به درازی میرود سایه او رو بهش میگن قرآن اینجا تعبیر به فکر مالی که از کافر هر بی گرفت میشود اسمش میگذارد سوء، یعنی اونی که به جای اصلی خودش برگشته هست قاسد، یعنی این با قاسد میشماره. این معلومه دیگه با قلصه قرآن مطلب خیلی کامل روشن، چون هر چهر هزان خدا همکی مال خدا و خدا در این عالم بشر را برای یک هدف و برای یک مقصدی خلق کرده است، اون مقصد توحید است و برای انسان در این عالم بر سر صفحه الهی اون وقت تنعم، یعنی استفاده از این صفحه اونقدر برای انسان جایز است که با هدف صاحب اصلی موافق و هماهنگ باشد. یه کسی که کافر بالله العظیم هست از نظر قرآن و از نظر اسلام این مالک حقیقی نیست. در واقع اون چرا که میخورد مثل کسی که مال قصدی رو داره، از نظر قانونی مال قصدی رو داره میخوره. وقتی که بر میگردد به مسلم این سیعه. اینجا حالا من دو تعبیر دارم که از تعبیر از یکی از قرآن یکی از حدیث، این خیلی جالبه. یه تعبیرم ما راجع به علم داریم، این تعبیر راجب علم خیلی عجیب است. این جمله معروف که پیغمبر اکرم فرموده و مکرر از انسان روایت شده و از امیر المؤمنین به مضمونه های با تعبیرات مختلف مکرر روایت شده، خلاصه همه اینها این است: الحکمت والت المؤمن یعفضها اینما وجدها. خیلی تعبیر عجیب. حکمت یعنی علم، علمی که محکم باشد، یعنی علمی که تخیل نباشد، واهی نباشد، حقیقت باشد، مطابق با واقع باشد، این نام حکمت است. علم طرف پیغمبر فرمود حکمت گم شده مؤمن است. مؤمن هر جا که حکمت رو پیدا بکنن جن شده خودی که پیدا کرده، ولی اینده مشروط، ولی در رضی مشروط جن شده معنی که نخواهی جن شده نیست مال من بوده از دستم رفته. آدم وقتی یک چیز مال خود شده از دستی شده که بعد اینجا دیده یه دیگه معطل چی میشه پیرا میگه صاحبه احب بوده ها. اینجا رابطه دین علم که بحثی هست در امروز فرنگی ها تره کردن او را جهت حسیخه دین علم با دیگر تضاد دارد، پیغمبر درست عکس مطلب رو میگوید. ایمان علم با یک دیگر اون چنون هست به اصطلاح هم خانگی دارن که اگر حکمت در غیر خانه ایمان داشته تو خونه خودش نیست. ای برادر بر تو حکمت آری است؟ بله، چون همچون نخواستی که منتی در دستش جاری است سراجه شدی میخواد بگه حکمت و علم هر جا که وجود داشته باشه که اونجا ایمان نیست این که جای خودش نیست، او آریت نیست. خانه ی حکمت اونجاست ایمان باشه. پس ایمان علم این قدر با یک دیگر تو هم هست. این تبیر راجب علم، این تبیر هم راجب ما. در باب علم می فرماد علی حکمت زالت المومن در باب مالشان با عطا الله علی رسوله، این که خدا برگردوند به پیغمبر، یعنی بودنش در اینجا اساساً بی اساس بود. یه حرفای مفت بی اساسی که درست فکر نکردن میان میگن یه چیزی به نام حقوق بشر، میگن بشر که حد ذاته حقوقی دارد، قطع نظر از دین و قطع نظر از مذهب. اینجا باز گفت حالا خدا همون پدرش چیه میگن مارکسیستا را بیامرزانه مرزا کنونه که حرفا را دیگه به کلی نقی کردن. منشه این حقوق چی؟ چرا بشر همچه حقوقی دارد؟ آقا این حقوق چی قرار داده؟ از کجا؟ چرا بشر چنین حقوقی را دارد و اون اصل حقوق را نداره؟ به چه دلیل؟ آیا طرحی در عالم هست؟ چی برای چی؟ یعنی در عالم، آیا در متن عالم که در باطن عالم یک پیوستگی در کار هست؟ با این پیوستگی این است که انسانی اگر در عالم خلق شده و مواهبی هم به نام مثلا فلسفه که مثلا محصول زراعت، میوه، امثال اینها، پوشیدنی ها، خوردنی ها در عالم هست، اینها برای انسان خلق شده. بعد دیگه ما خب یه عالم که آمده این دستگاهی که داره این امور مورد استفاده را تحویل بشر میدهد، این رودخانه ها، این جنگل ها، این میوه ها، این زمین های پر استعداد، این آب، این هوا، یه عالم خلقت، این باید برای یه نفر نیافریده، برای یه طبقه نیافریده، برای همه آفریده. بل ارضه لذعها للانام، للانام برای همه مردم، حرف درستی. ولی تو آقایی که اساس حرفت اینه که اصل پیدایش زمین به علت یه تصادف بود، پیدایش حیات هم در روی زمین به علت یه تصادف دیگر بود، انسان هم در اثر یک تنازع بقای خونی، جنگ های بی رحمانه ای که نسل های حیوانات با یک دیگر کردن، یک از نسل ها شده انسان، یک دیگر خوردن و تجاوز کردن و تجاوز کردن و تجاوز کردن به حقوق یک دیگر، اونو خورده مثل یه به کرم هایی که مثلا توی یه حقوقی بسه میلیون های کرم باشه، کرم های بزرگتر اون کچکتر ها رو خوردن و باز بزرگتر ها رو خوردن، هی خوردن تا آخر یک رو بزرگ باقی مون. اومد انسانی که روی فلسفه یک اینجور در روی زمین به وجود آمده، حالا اینجا که رسید یک مثلا صاحب حق شد. کجا دیگه صاحب حق شد؟ آیا تو حقی بوده؟ توجه کردی؟ آره دیگه از کنم که این دیگه اصلا حق بشریت دیگه معنی ندارد. اما اگر حق معنی دارد، واقعا هم معنی دارد، این بر اساس اصل علت غایی، یعنی یک رابطه ای که این اشیاء برای انسان آفریده شده است. و این پس انسان برای چی؟ پس انسان هم برای یک حقیقت عالی‌تر و متعالی‌تری آفریده شده. وقتی که انسان برای یک حقیقت عالی‌تر و متعالی‌تری آفریده شده است، اون حقیقت از انسان مقدس‌تره. انسان قداست خودش را به اعتبار انسانیت تعریف می‌کنه. ما همیشه این حرف را گفتیم، وقتی که شما می‌گید انسان شرافت دارد، می‌گیم کدام انسان؟ انسان زیست‌شناسی؟ از نظر انسان زیست‌شناسی جامع‌ترین انسان‌ها با شریف‌ترین انسان‌ها فرق نمی‌کنه. مثال از مسلمانان میاری، موسا چونده با لگنبان فرق نمیکن نظر دیستناسی، از نظر دیستناسی شرافت آقای لگنبا با آقای موسا چونده نداره، یعنی نمیتونه گروه خونی و گروه خونی مثلا بهتره. این کسی شکلی از شکلی مثلا زیباتره، این که ملاکش نیست. ملاک یک مسائل دیگری است که اسم رو شما میگارید معیارهای انسانیت. پس انسانیت ما فوق انسانه، یعنی هر انسان، انسان بالقوت و انسان بالفعل اونیست که اون ارزشهای انسانی در اون رشد پیدا کرده و کمال پیدا کرده. پس هدف اون ارزشهای متعالی انسانی، اینه که انسان فدای ایمان میشود، فدای اخلاق میشود، فدای ارزشهای انسانی میشود و فدای این دور مسائل میشود. بنابراین در زمینه امر خدا و اراده خدا، که امر خدا و اراده خدا هم جز سعادت بشریت چیزی نیست، حقی دیگه در مقابل او پیدا نمیشه. یکی سنگا من بدلیل بعد انسان دیستانسی اصلا یه سر دارم مده تزید، من یه حقی دارم و این حق من دیگه وسیله قابل سعال دیست نخیل کنیم چیزی نیست. حق مال تو نیست، مال انسانیت هست. تو تا در مسیر انسانیت رسیدی حق هستی، از این مسیر تو خارج شدی، حق دیگه چه نداره، حتی به جان خود. این قرآن میگوید ما عطا الله علی رسوله، اون چرا که خدا برگرده یا دیگه هست نیست اینا دید. حسیت مالکیت براتون قائل نیست و کمال سراحت. و ما عطا الله علی رسوله منهم، بعد اینجا چون قانون بیان میکنه به مسلمین، میفرماست تما اوجبتم علیه من خیل ملارکات، در اینجا اصل ستمید بر اینها نتاختید، یعنی چون جنگ نبوده غنیمت نیست. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. لكن خدا پیامبران خودش را بر هر کس بخواهد مسلط میکند و خدا بر هر چیزی قادر است. در آیه اول با جمله فما اوجبتم علیه من خیل ولا رکاب به مسلمین گفت اینجا پس مسئله مسئله غنیمت نیست که به همون عده خصوص سربازها تعلق است. ما عطا الله علی رسوله من اهل القرى، این چی که خدا طی کرد بر از اهل القرى تعلق دارد به الله. البته معلومه که تعلق دارد به الله، الله که مصرف کننده که نیست، ولی فی سبیل الله، معنی الله اینجا لله یعنی در راه خدا باید مصرف شد، به عنوان فی سبیل الله باید مصرف شد، حتی عنوان خاص به اسم ولی رسول و برای پیغمبر، برای پیغمبریان با قسمتی از این اختصاص پیدا می کند به پیغمبر، که پیغمبر بر اساس این که خودش صلاح می داند، یعنی صلاحی به شخصی پیغمبر در هر موردی که بخواهد مصرف کند مصرف می کند. ولو دل قربا و برای زدل قربا، در اینجا حتی اهل تسنن هم اعتراف دارند مقصود از جبل غربه اینجا جبل غربه یه پیغمبر است، یعنی کسانی که صدقات در اونها حرام است، به دلیل این که صدقات در اونها حرام است از اینجا میتوانم استفاده کنم. ولیتاما والمساکین وابن السبیل و برای یتیمها و مسکینها و ابن السبیلها، بعد جمله ای که بعد تفسیر میکنم، بعد میتواند للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم، فقرای مهاجری که از سرهات خارج شدن، بعد فرد بلدین تبقه ادار و ایمان من قبلهم و حتی برای انصار که سنونی سنان بودن، بعد فرد بلدین جاؤ من بعدهم یهولون ربنا و سلنا، و برای کسانی که بعد از مهاجرین و انصار تا دامنه قیامت بیان. پس معنی اینه که در نهایت امر مصرف این عموم مسلمین هست. حالا چرا این به یتاما و مساکین به ابن سبیل به این فقرا و اینها برسد؟ اینجا یک تعلیمی کرده قرآن که از این تعلیم یک اصل کلی استفاده کرده اند برای جاهای دیگر. فیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، برای این که این مال ثروت یک پولی نباشد، که یک چیزی نباشد فقط در میان اغنیای شما گردش بکنند، یعنی فلسفه این حکم این است که پول و ثروت در میان همه طبقات پخش بشود و اختصاص به یک طبقه معین که فقط در میان اونها در یک مدار بسته‌ای به اصطلاح گردش بکند نباشد، در یک مدار بازی باشد که همه مردم را شامل بشود.
تقسیم
آدمانی میشه فیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکن. ببینید کلمه دولت و دولت هر دو در زبان عرب استعمال میکنن، ولی دولت وقتی میگن هر دو به اعتبار تداول است، یعنی به اعتبار دست به دست شدن. دولت هم دولت میگن چون دست به دست میشه، یعنی برای یک نفر باقی یا برای یک عده‌ای باقی نمیماند، اینها میگن بعد عده‌ای دیگر میگن، این عده میرن بعد عده‌ای دیگر میگن. اون حالتی را که از این جهت که به اصطلاح یک حالت هست که ایش میگن دولت، ولی اون چیزی که دست به دست میشود مثل خود پول یا مثل پول ای را بهش میگن دولت، یعنی اون چیزی که دست به دست میشود. حالا قرآن میگوید این پول که دست به دست میشود نباید در یک مدار محدود دست به دست میشود، مدار اغنیا باید در مدار عمومی دست به دست بشه، چون پول در حال در گردش است، پول در حرکت است، نمیتونه پول در یک جا بمونه. ولی پولی که نمیتونه در یک جا بمونه بگیره، یه وقت در میان یک طبقه فقط گردش میکند، در یک مدار محدود گردش میکند، یه وقت در یک مدار نامحدود. که از این جمله این نظریه اسلام استنباط شده است که نظر اسلام در باب ثروت این است که در یک مدار محدود گردش نکنه، بلکه در یک مدار نامحدود، یعنی در دست همه مردم. مثل این چیزا بهترین مثال همین چیزها چون میگن اینه که بچه ها خبر میشن چرخ فلک چرخ فلک چرخ فلک آدم ببینه چرخ فلک همیشه در حال گردشه، یعنی اونی که الان در اون قمع و رعت قرار گرفته میاد پایین، باز میاد در اون نقطه پایین پایین، اونی که در نقطه پایین بوده میره بالا، باز به مرتبه همینجور گردش میکنه، به یک حال باقی نمیماند. قرآن هر کسی این است که این باید در میان همه مردم به چرخد لبه گرده، نه در میان یک طبقه معین. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. این چرا که پیامبر به شما میدهد بگید و این چه که نهی میکند از این باز بایستید، یعنی عوامر و نواهی پیغمبر باید معیار قانون و ملاک قانون در میان شما باشند. و اتقوا الله و از خدا بترسید که خداوند شدید العقاب. در گذشته ما خوندیم که ما اعطا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، یعنی مصرف اونها معین فرمود، یعنی دو مرتبه باز تکرار میشود، اون رو فقرا و مهاجرین به خاطر همه گفتن اینها توضیح همون قسمت های قبل هست. مثلا وقتی شما لله برای خدا باید مثلا معلوم بشه که این مقصد فی سبیل الله، این فی سبیل الله چی هست؟ برای فقرا و مهاجرین که از شهر و دیارشون اخراج شدن و از اموالشون اونها اخراج شدن، یبتغون فضلا من الله و رضوانا، و اکنون که در مدینه هستن طالب فضل الهی هستن، یعنی دنبال کار و کس میرد به زندگی از نظر دنیا و طالب رضای حق هستن از نظر آخر، و ینصرون الله و رسوله خدا و پیامبرش را یاری میدهن، کمک اسلامن، سرباز اسلامن، اولئک هم الصادقون، اینها مردمی هستند صادق و راستین را گفتار راست بدن. آیا باز اختصاص در فقط به مهاجرین مطرح مهاجرین است؟ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم و آنان که خانه دل و خانه ایمان و خانه دل را قبلا برای مهاجرین آماده کردن. جمله عجیبی، مهاجرین مردمی بودن که در مکه بودن، اکثرشون در مکه بودن، در جو بودن، ولی اکثر در مکه بودن. اینها مردمی بودن که از خانه و دار و دیار خودشون خارج شدن و از زن و بچه و تنها به اصطلاح با ایمان خودشون به بردستن و فرار کردن آمدن به مدینه. آمدن مدینه که کلیت بودن دیگه چیزی ندارد. مسلمین مدینه اونها رو بهش میگن انصار. مسلمین مدینه برادران مهاجر هستم را با آغوش باز پذیر کنند. یعنی اصلا این جهت یک صحنه ای در تاریخ اسلامی همینجوری که گفتم صحنه بی‌نظیری بود. احتیاج پیدا نشد به اینکه پیغمبر بخواد مثلا به زور تقسیم بکنه توی خانه ها. نوشتن که داوطلب اونقدر زیاد بود که سر یک مهاجر گاهی وقتا دعوا میکردن. بعدم قرآن میفرماید نمیتونه که خیلی دارا بودن، مثلا آدم تو خونه خودش ده تا اتاق داره، مثلا 6 تا اتاق را اشغال کرده 4 تا اتاق خالی دارد، یا مثلا ثروت خیلی زیادی داشتن اینا. این امکانات با این که امکاناتشون اجازه نمیداد ایثار میکردن. پذیرش با ایثار بود. تعبیر قرآن عجیبه، والذین تبوأوا الدار، آنان که خانه را قبلا آماده کردن، ولی ایمان و خانه ایمان را آماده کرده بودن، خانه دل را آماده کرده بودن. من قبلهم، قبل از این که این مهاجرین بیان، اینها آغوش خودشون را باز کرده بودن برای آمدن. یحبون من هاجر الیه، این دیگه جوابی دادن خود قرآن. دوست می‌دارن مهاجرین را، دوست می‌دارن کسانی را که به سوی اینها مهاجرت می‌کنند. در اینجا در همین قضیه بنی نذیر پیغمبر اکرم فرمود به این مال ثروتی که به این بنی نذیر پیغمبر فرمود که هر کدام از شماها به اندازه یک شطور هر خانواده حامل بکند، هر کسی میخواد از خودش ببرد بقیش بگذارد. خب بقایا بود، بقایا را وقتی خواستن اون سیعی بود که خواستن تقسیم بکنن، پیغمبر اکرم بفرمود به انصار فرمود یکی از ذکار را بکن، یا این چطور یا در این سیع سهیل باشی، ولی ثروت خودتون را با برادران مهاجرین مهاجرتون تقسیم بکن، و یا این که ثروت شما مال شما باشد و این سه اختصاص داشته باشه به مهاجرین. گفتن یا رسول الله نه این و نه اون، ما هم ثروتمون رو تقسیم میکنیم با برادران مهاجر و این سه را میگیم به اون، هر دو را، هر دو را. این است که قرآن فرمود نه، ولی پیغمبر اکرم فرمود نه، پس همین سه اختصاص داشته باشه به مهاجرین. فقط 3 نفر از انصار که خیلی صغیر بودن اونها رو شریک کرد. این که پیغمبر اکرم 3 را داده بود به مهاجرین، برای بعضی ها این سوال پیدا شده که 3 اختصاص داره به مهاجرین، ولی خود همین فکری رد کردن، گفتن نه این 3 اختصاص نداره به کسی، خیلی همجور خود قرآن گفتن مال همه، ولی پیغمبر به حسب نیاز اون وقت و مصلحت اون وقت چون مهاجرین تغییر بودن به مهاجرین داد، بلاحاظه به انصار هم به 3 نفر از اونها داد چون محتاج بودن. یه این که این واقعا مطلب منحصر مهاجرین هستن، نه منحصر مهاجرین نیست. و قرآن تأیید میکنه که در اینجا خیلی که داده میشود به مهاجرین، انصار کوچکترین ناراحتی در زیر خود احساس نمی کنن و کوچکترین نیاز در روح خودشون برای این که احساس نمی کنن. بعد میگن نه تنها در اون که به اونها داده میشود احساس نیاز و ناراحتی میکنن، اون ترم که دارن به اونها ایسا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا. اینها در سینای خود احساس نیازی می کنند به اون که به مهاجرین داده می شود و به اونها داده می شود، بلکه یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. انفا مهاجرین در خود مقدم می دارند، ایثار می کنند، هرچند در خودشون در زندگی خودشون شکاف های وجود دارد که باید ترمیم بشود، یعنی به خودشون نیاز نند. اینها چنین مردم شریف و مردم بزرگواری هستند. و من یوق صح نفسه فاولئک هم المفلحون. هر کس که از صح نفس حفظ میشود، از بخل و از حرص و از این حالت جمع کردن و پس ندادن، صح حالتی است که فقط انسان تمایل دارد به این که مروت را جور بیاورد، وقتی که ترین تمایلی در او برای اعطاء جود وجود ندارد. و هر کسی که از صح نفس حفظ بشود و هر مردمی که از صح نفس حفظ بشود، اونها تکمگاران هستند، رختکاران هستند. این به من یقه نشون میده که حالت جماعت جامعه را دارد. هر جامعه‌ای که از صح نفس محفوظ بماند، این جامعه رسته دارد. اولئک هم المفلحون. گروه استفاده این که سیده خطف آیت تیی اگر بوده این که مال مهاجرین اون وقت مال انصار اون وقت حالا که مهاجرین انصار دیگه وجود نداره دیگه، بعد از یک مصر که مهاجر انصار وجود نداره. والذین جاؤوا من بعدهم لکسانی که بعد از اینها میان این که نزید سیه ها به صورت انبال غیر منظول باقی بماند، باب تعلق پیدا میکند به مردمی که در معسل های آینده خواهند یا فوهی کار بعد گرفته می شدن. والذین جاؤوا من بعدهم و به اونها، اونها باز شروعیه ای دارن. این نشون می دهد که مادامی که به اصطلاح خلاف ثابت نشده، اگه میگم مادامی که خلاف ثابت نشده، مخیل نظریه افرادی که افراد می کنند از کنند بگونی راجع به این که ما به گذشتگان از مسلمین چگونه باید نظر داشته باشیم، چه نظری باید داشته باشیم. دو تا نظر افراطی و تفریطی وجود دارد. بعضی ها به کلی میخوان چشم بپوشن حتی از جنایاتی که جنایات شنیعی که گذشتگان کرده هم. به معاویه هم شما چیزی نگید، نبیدید اسمش مسلمان بود، حتی به یزید هم شما حمله نکنید، به لعن هم نکنید، این حرف درست کنید. خصوصا راجع به صحابه که بیرسه نه دیگه، راجع به صحابه یک کلمه دیگه نه، هر کسی به طرف صحابه که پیغمبر رسیده یک کلمه در بارت نگید. خود صحابه این دستور عمل نکردن، یعنی خود صحابه صحابه دیگر را که منحرف شده بودن لعنم کردن. پس این جلد و سادی مطلب بعضی هم که اصلا میخوان ندیده بگیرن که اصلا چیزی دیگه وجود نداشته، اصلا چیزی وجود نداشته، اصلا پیغمبر موفق نشد با کمال صلاح بگم پیغمبر موفق نشد مسلمانی بسازد و بنابراین پیغمبر مرد در حالی که مردم بر کفر خودشون باقی موندن. این هم با منطق قرآن جور در نمیاد. پس چیه؟ ما باید جز در مواردی که با دلیل ثابت شده است خلاف، باید با نظر دینی نگاه بکنیم، ولی در موردی که خلاف ثابت شده، این افرادی که عرض کنم که فسق شد یا کفر شد، مغرضه نخیر ما با کمال فراد لعن کنم. والذین جاؤوا من بعدهم کسانی که بعد از این به طبقه صالح آمده ام یقولون ربنا اغفر لنا، میگویم پروردگارا مغفرت خودت را شامل حال ما بکن. ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ما را بیامرز، و برادران ما که قبل از ما بر ما پیشی گرفتند در ایمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. خدایا در دل ما غلی و غشی و کینه برای کسانی که ایمان آوردن قرار نده. انک رؤوف الرحیم، تو مهربانی و تو آمرزنده هستی و تو صاحب لطف و مرحمت هستی. انک رؤوف الرحیم. خود اینی که از دعاهای قرآن است که ربنا اغفر لنا و لاخوان من الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.